أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد که بسیاری از روایات ما به گونه‌ای هستند که در هر بابی می‌بینیم روایات متعارض وجود داره و این متعارضها علل مختلفی داشته. ما به عمده ترین علت هاش که نگاه بکنیم، عللی مثل این که ظروف تقیه بوده، شرایط تقیه حاکم بوده، یا این که بعضی از روات خوب مطالب رو نقل نکردن، خوب نگرفتن، یا این که بعضی از روات از نظر وضعیت شخصیشون جوری بودن که نمیتونستن حکم رو با تمام مقیداتش اخذ کنن، یا اینکه به خاطر گذشته قرنها قرائنی که همراه کلمات بوده خیلی وقتا مخفی شده. الان هم هست، شما مثلا یه متنی رو، یه عبارتی رو الان شما معنیشو میفهمید، ولی 20 سال دیگه اونهایی که میان تو این فضا نیستن معنای این جمله رو نمیفهمن. تو روایات هم همین مشکلات داشت. این گونه مشکلات و چیزهای دیگه نظیر اینها باعث شده است که در اخبار ما روایات متعارض زیاد میشه و به همین خاطر بحث تعادل و ترادیف از مباحث مهم علم اصوله. گرچه به عنوان خاطره مطرح شده، اما خاطره مطرح شده نیست، نه اینکه خارج از بحثه، بلکه معنای این است که این مسئله ایست که به عنوان مسئله آخری در علم اصول مطرح میشه. خب تعادل گفتن و تراجیح، تعادل یعنی تساوی، تراجیح یعنی ترجیح ها، جمع ترجیحه، یعنی اون در حقیقت به معنای این است که دو خبر در چه حال با هم دیگه مساوی میشن، یا دو تا دلیل در چه حال با هم مساوی میشن و در چه حالاتی یکی بر دیگری ترجیح پیدا میکنه. چون حالات تساوی یکی بیشتر نیست، اما حالات ترجیح متعدده، لذا یکی تعبیر کردیم به تساوی و تعادل و دیگه رو تعبیر کردیم به ترازی. حالا تعادل و تراجیح کجا میاد؟ در دو تا دلیل متعارض میاد دیگه. دو تا دلیل متعارض اینن که در مورد اونا بحث میکنیم. تعادل و تراجیح چیه؟ تعادل چیه؟ ترجیح چیه؟ حکمشون چیه؟ بالاخره اینا رو باید اینجا بحث کنیم. خب پس بحث کشیده میشد که ما معنای تعارض رو هم بفهمیم. شیخ اعظم قدس سره خیلی ساده تعارض معنا کرد. تعارض همین که هممون میفهمیم، دو تا دلیل از نظر مدلول و معنا و اونی که ازشون استفاده میشه با هم دیگه نخوانن. تنافی مدلول یه دلیلن، یعنی دو تا دلیل مدلولشون با هم دیگه منافات داشته باشه. یعنی که ازو فهمیم، خب منافات داشته باشن، منافات که چی چیه؟ منافات داشته که اینا یا متناقض باشن مدلولاشون، یا چی گفته است که یجب علیه اکرام العلماء، دیگری گفته لا یجب علیه اکرام العلماء، این چی چی؟ تناقض. یه وقت هستش که نه، تناقض نیست، تضاده. یکی گفته یجب اکرام، یکی گفته یحرم و اکرام عالم. بین وجود و حرمت تضاده، چون هر دوش وجودی هست، چون تضاد امران وجودیان، ولی تناقض یکی وجودی یکی عدمی. پس تنافی مدلول یه دلیلن اما به تضاد او به تناقض. این شد تعریف تعارض. حالا در حلقه های بالاتر یه نزاعی بین مرحوم شیخ و آخوند در خواهد گرفت. این خب در این کتاب اون نزاع طرح نشده. شیخ میفرماد تعارض یعنی تنافی مدلول دو تا دلیل. بعضی هم گفتن تعارض یعنی تنافی دو تا دلیل. شیخ میفرماد اگر هم گفتیم تعارض تنافی دو تا دلیل، این تنافی دو تا دلیل به اعتبار مدلولشون بگه. پس ما به این همون حرف اول رو بزن، راحت رو بزن، چرا بگی تناف دلیلن؟ پس یک دلیلن به اعتبار مدلوله. ما خب از اول بگو تنافی مدلوله، یک دلیلن دیگه احتیاج به توضیح بعدی نداشته باشی. خب پس دو تا دلیل با هم تعارض اگه بکنن، یعنی مدلولاشو با هم منافات داشته باشه، تنافی این دو تا مدلول یا به صورت تناقض یا به صورت تضاد. این تنافی و تناقض و تعارض هر چی میخوای تعبیر بکن کجا ما پیدا میشه؟ وقتی که موضوع دو تا دلیل یکی باشه دیگه. معلومه تو منطقم تو بحث تناقض به ما گفتن در تناقض وحدت موضوع شرطه. دو تا دلیل اگه موضوعاشون با هم فرق کنه ابدا با هم تنافی ندارن. الماء حلال الخمر حرام، اینا با هم منافات داره؟ نه. با اینکه یکی میگه حلال و یکی میگه حرام، اما موضوعش با هم فرق میکنه. پس باید موضوعا یکی باشه تا اینکه دو تا دلیل خدمت شما عرض کنم که با هم دیگه تنافی پیدا کنه. تا اینجا رو قبول دارید؟ این حرفا ساده است. این برای یه قدم بزرگ برداشتنه. اینو چه گفتیم؟ برای شما یک مطلب خوبی رو مشرح شد و او عدم تعارض بین حکم ظاهری و حکم واقعی. تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست، تعارض نیست. چرا؟ چون موضوعاتشون با هم فرق. بارها به خدمت شریفتون تعریف حکم واقعی و ظاهری رو کردیم و شما هم از اصول فقه بلدید. گفتیم حکم واقعی یعنی حکمی که بر روی شیء میاد به ما هو. حکم ظاهری یعنی حکمی که میاد روی شیء به ما انه مشکوکن حکم الواقعی. ها؟ یه وقت شما میگی اسیر عنبی حرام است، این حکم رو اسیر عنبی. یه وقت میگی اسیر عنبی ای که من حکم واقعیشو نمیدانم، هرچی گشتم تو ادله پیدا نکردم، اون مثلا حکمش حلیت است به خاطر ادله براءت. پس اول گفتی اسیر عنبی حرام است، حالا میگی اسیر عنبی حلال است. دو تا با هم منافات داره. میگه نه، این دومی نمیگیم اسیر عنبی حلال است، میگیم اسیر عنبی که حکم واقعی او برای شما مجهوله او حلال. او اولی میگفت اسیر عنبی به ما هو حلاله، پس تنافی برداشت. جمع کرد شیخ بین حکم ظاهری و واقعی به اختلاف موضوع. این در شما هم که شد سال این بحث شد کفایی تو بلد بعدن تو کفایی بعدی سال بعد که میخونید یه بحث طولانی یکی جمع بین حکم ظاهری و واقعی چه جور بکنیم. شیخ اینجا به ما یه راه جمع و یاد داد، فهمید تنافی نداره حکم ظاهری و واقعی. جمع بین حکم ظاهری و واقعی مشکل نداره، چون تنافی بینش نیست. چرا تنافی بینش نیست؟ چون موضوعاتشون با هم دیگه متفاوت هم. اینجوری به این حکم ظاهری و واقعی مرحوم شیخ جمع کرد. خب پس ما یاد گرفتیم که اگر یه حکم واقعی داشتیم و یک حکم ظاهری، این دوتا با هم تلافی ندارن. پس یاد گرفتیم که اماره منافاتی با اصل عملی آقا نداره، چون اصل عملی مدلولش حکم ظاهریه، اماره مدلولش حکم واقعیه. اماره حکم میبره رو ذات موضوع، اصل عملی حکم رو موضوع. به ما انهو مشکوکن حکم حل واقعی. پس بین اماره و اصل عملی هیچ تنافی و تعارضی نیست. حالا چیاش اینه که شما یه سوال کنید که خب حالا تنافی و تعارض نیست، پس چه رابطه ای هست؟ اون رو نفی کردی؟ حالا اثباتش چی؟ چه رابطه ای هست؟ حالا شیخ اعظم وارد این میشه که اینو بیان کنه برای ما، چه رابطه ای بین اماره و اصله، یا به عبارت دیگه بین دلیل و اصل عملی. چون گاهی ممکن تعبیر کنیم به اماره، گاهی ممکن تعبیر کنیم به دلیل. بعضیا اماره رو در دلیل ظنی به کار میبرن، لذا تعبیر دلیل واضح تره. بعضیا نه، اماره رو چه ظنی به کار میبرن، یا تا جا در اصول مختلفه. حالا ما بحث اون است که بین یک دلیل اعم از ظنی و قطعی و بین یک اصل عملی چه رابطه‌ای وجود داره؟ تعارض که نیست، چون تنافی مدلول ندارن، اما میخوام بگم چه رابطه‌ای هست. برای اینکه بفهمیم چه رابطه‌ای هست، مجبوریم اصطلاحاتی رو که قبلا توضیح دادیم دوباره خیلی کوتاه و فشرده توضیح بدیم. ما یک اصطلاحی داریم به نام تخصص، یک اصطلاحی داریم به نام ورود، یک اصطلاحی داریم به نام حکومت، و یک اصطلاحی داریم به نام تخصیص. تخصص یعنی خروج بعض الافراد عن موضوع الدلیل وجدانن تکوینن ورودم همینه، با یه فرق کوچولو. اینم خروج بعض افراد از موضوع دلیل، وجدانن اما به تعبد، به جای اون تکوینن آخر فقط بگید به تعبد. تمام. اینه توضیحی بدم بعدش برم وارد اون بخششم که این مسئله حل. ببین آقا، هر دوتا خروج بعض افرادن از موضوع دلیل، یه دلیل داریم بعضی افراد تحتش میرن بیرون، اما یکی وجدانن و تکمیلن، یکی وجدانن به تعب بده. ببین آقا، وقتی شما گفتی مثلا این اکرم العلماء این جهان از موضوع این اکرم العلماء خارج هست، خروجش وجدانی و تکوینی. تکوینی یعنی احتیاج به تعبد شارع نداره، تکوینی یعنی بلا تعبد من الشارع. شارع هیچ تعبدی برای ما به خرج نده، نگه فلان چیز حجت، فلان چیز حجت نیست، هیچی به ما نگه، هیچ تعبدی به خرج نده، بازم ما میفهمیم این جفال از سر در کلیم العلماء آقا خارج. این روش میگن تخصص، درسته؟ نظیر همینه، نظیر همینه اونجایی که دلیل قطعی داشته باشی، نسبت با اصل عملی، دلیل قطعی مخصوصا دلیل قطع آوره که مضمونش قطع میاره برای ما، خب شما قطع داری به این که مثلا نماز جمعه واجبه، درسته؟ و وقتی قطع داری به وجوب نماز جمعه دیگه استصحاب و اینا به درد نمیخوره. چرا؟ چون استصحاب میگه هر کس شک داره، شما که قطع داری، کسی که قطع داره، این شخص دیگه اصلا نوبت به دلیل استصحاب براش نمیرسه، نوبت به براعتش نمیرسه، نوبت به هیچی نمیرسه. چرا؟ چون اینا موضوعاتون شکه. شما قطع دارید، دلیل قطع این نسبت به اصل عملی میشه چی؟ مخصص. البته اینو براتون اینجا فرانتز بگم، بعضیا اینجا تعبیر به ورود میکنن تو بعضی از کتابا، بلکه یه خونده عبارت شیخ هم میتونه به همین بیشه. یعنی دیگه حالا این اصطلاح امروز این شده که دلیل قطعی رو وقتی میسنجیم با اصل عملی بگیم تخصصا خارجه. چرا؟ چون رابطه تخصص صدق میکنه. رابطه تخصص چی بود؟ این بود که خروج هم وجدانی هم تکوینیه، یعنی تعبد شارع نمیخواد. درست است که من تواتر برام پیدا شده است به وجوب نماز جمعه، خود وجوب نماز جمعه دلیل شرعیه، یعنی علم به وجوب نماز جمعه که اومد، این علم دیگه هم وجدانن هم تکوینن دیگه جلو استصحاب را میگیره. تمام. تعبد معناش این هست که شارع چیه براش حجت جعل کرده باشه. به ما گفته اند که قطع نه قابل جعل حجت براش، نه قابل حجت ازش دفع کنی. درسته؟ اینا اول ورود به کتاب رسائل ما اینو یاد گرفتیم دیگه، درسته؟ همون اول رسائل به ما گفتیم سعدله قطعیه نه قابل جعل حجت هست، نه قابل رفع حجت هست. ورود چی چیه؟ ورود هم همونه، بعض افراد از موضوع دلیل خارج میشن بگذاره، اما بعد از یک تعبد شارع باید ما رو اول به یک چیزی تعبد بکنه، تا متعبد شدیم به اون دیگه کار تمامه. مثل همه اصول عملیه عقلیه اینا رو وقتی در نظر بگیریم نسبت به دلیل نه قطعی، دیگه دلیل ظنی، مقصودمون از دلیل ظنی یعنی دلیلی که خودش ظنی ولی دلیل اعتبارش چی آقا؟ دلیل اعتبارش قطعیه. چون میدونید که اگر دلیل اعتبار قطعی نباشه، ظنی باشه، که خب دوباره یه دلیلی میخوان برای این که او حجت باشه دیگه. لذا به همین خاطر در بحث ظنون خاص به ما یاد دادن ظن خاص اون هستش که درست است که خودش ظنیه ولی دلیل اعتبارش قطعیه. مثل خبر واحد میگیم خبر واحد ظن آوره، اما اون دلیلی که به ما گفته است خبر واحد حجت است، اون دلیل رو ما ازش قطع پیدا کردیم. اگر از این دلیل هم زن قرار پیدا بکنیم دوباره الکلام الکلام میشه. خب می فرماد این اصول عملیه عقلیه اینها رو که در نظرش میگیریم، اینا با ادله ظنیه یعنی با امارات به حساب همین وضعیت رو دارن. این اصولی مثال میزنیم چون بارها اینا رو گفتیم. مثلا دلیل اصول عملیه عقلیه، دلیل مثلا اصالت البراءت عقلی، عقل میگه چی؟ میگه عقاب بلا بیان قبیحه، میگه قبحه قبیح هست یا قبحه عقاب بلا بیان. این موضوعش چیه؟ موضوعش عدم البیانه، یعنی عدم البیان موضوع لقبح العقاب، اینجوریه. حالا که اینه، خب حالا این گوش بدید، میخوام این نکته ظریفش جا بیفته که اشتباه دیگه نکنید. خب درسته، تا شارع مقدس اومد به ما گفتش که خبر و ثقه حجتون، یا اصلا گفت خبر و ذراره حجتون، هر چی گفت. تا اینو گفت حجتون یعنی چی؟ یعنی بیانون، حجت هست یعنی بیانه دیگه. من تا شارع اینو، فقط میخوام همین نکته رو بگیرید، اگه اینو بگیرید از تامه، تا شارع گفت خبر ضرار حجت هست، من ضرارم گفته نماز جمعه واجبه، من به یه چیزی زن پیدا میکنم، به یه چیزی زن. ها خوب اینو گفتید، ضرار گفته نماز جمعه واجبه، شارع هم فرموده خبر ضرار حجت هست، تا فرمود خبر دادی من به یه چیزی زن پیدا میکنم، به وجوب نماز جمعه زن دارم، قطع ندارم، چون میگم شاید زراره اشتباه کرده بود، ولی حجیت خبر زراره برام مشکوک نیست، چون خودم شنیدم از شاره. پس به یه چیزی قطع پیدا کردم، به یه چیزی زن، اون چیز زنیه رو کاریش نداریم، اونی که به قطع پیدا کردم چی بود؟ حجیت خبر زراره. ورود اینه که تا فهمیدی خبر ضرار حجته یعنی بیانه، کار تمومه، فوری موضوع دلیل دیگه رفت. پس به محض این که نگاه به دلیلی که میگه خبر ضرار حجت هست کردیم، خبر عادل مثلا حجت هست، تا نگاه کردیم دیدیم دل وجدان بیان داریم، اما تا شارع نفرموده بود خبر زار حجت هست، این بیان وجدانی وجود نداشت. پس بیان وجدانی هست اما به تعبد، که شارع باید بگه خبر زار حجت هست. این روشن شد چجور؟ نفس تعبد، کار به علمیش تو تعبیرشون کنم، کار به اون متعبد و به نداریم، یعنی اون مضمون، نفس تعبد باعث می شود که موضوع دلیل مورود از بین میره. به محض این که گفتیم خبر ضرار حجت هست دیگه، یعنی بیان داریم، وجدانن بیان داریم، تا وجدان بیان داریم دیگه موضوع عدم البیان. و این هم باید یه بقیه مثال رو تو معتم میده. اما حکومت یه تعریف کلی داره، اون تعریف کلیش این استش که یکی از دو دلیل به دلیل دیگه نظارت داره و مراد او رو توضیح میده. نظارتو احد دلیلن الى دلیل الاخر، و کونه به صدده بیان مراد منه به مدلوله لفظی. اون برنامه تو فقط بذار اون قبل بنویسم که دیگه چی نشه. نظارت اهل الاده الاخر به مدلوله لفظی، این میشه و کونهی به سر بیان المراد منه. این حکومت اینه که یک دلیل میخواد دلیل دیگه رو تفسیر کنه، یعنی جوری در مدلول لفظی، یعنی لسانش لسان مفسریت، اینش یعنی حاکم یه دلیلی، لسانش لسان مفسریته، نظارت و عهد دلیلن الالآخر به مدلوله لفظی و کونهی به سرد بیانن مراد منه. این میشوندن حکومت. خب این به صدد بیان مراد از او اقسامی داره. خب گوش میدید، این وقتی که نظارت میکنه و به مدلول لفظیش و به صدد بیان مراد از اونه، چجوری نظارت میکنه، چجوری به صدد بیانه؟ اما به تضییق او توسعه فی موضوع دلیل الاخر و اما به توسعه فی حکمه. خب این که میخواد مراد او رو بیان کنه، یه وقت میبینید که تضییق یا توسعه میگه تو موضوع، بارها مثالاش رو براتون گفتم دیگه تکراری میشه، مثلا تضییق در موضوع رو ما اینجور تا حالا مثال میزدیم، یه دلیل میگه که اذا شهده فب نعلا لکتر، یه دلیل میگه چی؟ لا شک لکتی لشک، درسته؟ لا شک. این تضییق کرد دیگه تو موضوع، اون میگفت اذا شکسته، یعنی هر کس شک کرد، چه کسی به شک چه غیر کسی به شک، این میگفت که کسی به شک شک نداره، این تضییق میشه تو موضوع. یه وقت میبینید که نه، توسعه میده در موضوع، میفرماید که از طواف و بالبیته صلاتون، صلاتم لا صلات الا به طهور، این لا صلات الا به طهور مخصوصش هر نمازهای عادیه دیگه، این یا توسعه میده، میفرماید که طواف هم مثل نمازه، موضوع را توسعه میده. یه وقت هستش که نه، حکم و توسعه میده، حکم و توسعه میده. مثال معروفش همین قاعده لازرر و ماننده ایران. لازرر چی میگه؟ میگه خدا احکام ضرری جن نکرده. یه دلیل دیگه میگفتش که بر تو واجب وضو بگیری در همه حال، ضرری هم باشه، اگه گفتن آب یه اندازه وضوعش 50,000 تومن هم هست، دلیلی که میگه که اذا قمت الى الصلاه فاغسل وجوهك فلان، اصلاحش میگه بدی پولو بده بوسه بده، درسته؟ ولی لازرر میاد میگه که میگه شارع حکم ضرری جل نکرده، تضییق کرد در زمینه، در دامنه حکم. ببخشید اینو پاک کنید، تضییقه، تضییق تو ذهنم گفتم ولی توسعه نوشتم. آره اینا پس یه بار دیگه از روش میخونم که چون که کسی دیگه به اشتباه نیفته، گفته بخوانید چی بنویسید، اما به تضییق او توسعه فی موضوع دلیل الاخر و اما به تضییق فی حکمه. این درسته که نگر نوشتید ها، من حواست میدم، اما به تضییق فی حکمه، در جانب حکم تضییق میده، مثل چی؟ مثل سال گفتم این نوشتید. حالا همون مثال لا شک کله کسی را شک رو میتونیم هر دو تا کار بکنیم، هم بیاییم اونجوری به عنوان تضییق در جانب موضوع مطرحش کنیم، مثلا تضییق در جانب حکم مطرحش کنیم، چطور؟ نگفتیم لا شک کله کسی را شک، اگه تضییق رو اینجوری بگیم این میشه تضییق در ناحیه چی؟ موضوع. اما اگر گفتی لا حکم لشک کثیر شک، اینجا تضییق بر ناحیه حکم و محمول دیگه، پس تضییق فی موضوع یا تضییق فی حکم یا در محمول فرمی می کنه. پس
میشه اون مثال را دو جور که مرحوم شیخ هم به اون جور دومش اینجا تفسیر کرده. مهم نیست، پس ما حکومت لاس گرفتیم، این معنای کلی حکومته. اما شیخ اعظم قدس سره چون اینجا داشته تعریف میکرده حکومتی رو که در مقابل وروده، اومده تعریف حکومت رو یه مقداری زیب تعریف کرده، یعنی اون تعریف حکومت رو، اون حکومت رو تعریف کرده که رفع موضوع میکنه، در حالی که حکومت معناش عامه، میخواسته مقایسه کنه با ورود، اینجور تعریف کرده. پس ما حکومت رو الان به طور کلی تعریف کردیم، طلب شما موند این که فرقش رو با ورود بگیم و تخصیص بده. باید فرقش رو با ورود میشه اینجا بگم، بگم تخصیص بمانه. فرق حکومت با ورود، اول ببینیم کدوم حکومت ها با ورود ها اشتباه میشن، کدوم حکومت ها با ورود ها اشتباه میشن. اون حکومتی که نتیجه تضییقه با ورود اشتباه میشه، اونم تضییق تو ناحیه موضوع، درسته؟ اونه که با ورود اشتباه میشه. میخوام فرق اونو بگم، فرق ورود با حکومتی که تضییق در ناحیه موضوع است. اینو میخوام فرقش رو بیان کنیم. فرقش چیه؟ خب تخص ورود چند گفته بودیم، خروج و بعض الافراد از موضوع دلیل وجدانن به تعبد. فرقش اینه که ورود اونه، اما حکومت خروج و بعض الافراد عن موضوع دلیل تنزیلن، دیگه اصلا وجدانن نیست، تنزیلن و ادعاءن. این خود اصلا تنزیلیه، ادعاییه، خروج وجدانی نیست. تنزیلن اخبار یعنی میخواد تا همینجا بسه، ولی اگه بخواد این تعریف کامل کامل باشه بذاریم چیزش هم ادامه بدم. به ثبوت المتعبده، به متعبده، به اینم برای اینکه دقیقا تا آخرش اومده باشیم. همین وقتی میگی لا شک کل کثیر شک، این اشتباه نماید بشه با ورود. چرا؟ چون لا شک کل کثیر شک الان هم که ما گفتن بازم کثیر شک شک داره. پس درست است که خارج شد بعض افراد، یعنی کثیر شک، از موضوع دلیلی که میگفت اذا شکت سفبن علال اکثر مثلا، اما این خروجش ادعاییه، ادعاییه به ثبوت متعبد و به، یعنی اون لا شکه شما قبولش کردی از شاره، قبول کردی از شاره لا شکه رو، به ثبوت این هستش که اون فرقش با ورود چی بود. اون میگفت به ثبوت تعبد، یادتون هست توضیح داد گفتم اینجا ما کار به اصل حجیت داریم، کار به مدلولش نداریم تو ورود. این نه، کاری به خود این مدلول داریم. حالا اگه اینم نفهمیدید چی نیست، فهموجاش بسه، ولی خواستم این دقیقا روشن بشه فرقش تا کجا. خیلی تا اینجا رو بخونیم. خاتمتون فی التعادل و التراجیح، حیث ان موردهما الدلیلان المتعارضان لابد من تعریف تعارض و بیانش، باید تعارض و خدمت شریفتون تعریف کنیم و بیان کنیم. و هو لغتن، چون مورد تعادل و تراجیح دلیلان متعارضان، یعنی دو تا دلیل متعارضان که راجبش تعارض راجع با در اونجا بحث کنیم، خب با تعریف کنیم تعارضو. تعارض چیه؟ لغتاً به معنی عرض، به معنی اظهار، لغتاً به معنای عرض، عرض یعنی اظهار، یعنی خود رو ظاهر کردن برای دیگری، اینش یعنی اظهار. میخواد بگه هر کدوم، بچه تصمیمش هم اینه که هر کدوم از دلیلین میاد به میدان و خودش رو آشکار میکنه برای دیگری تا کدوم باشن که بر دیگری غلبه کنه یا هر دوتاشون از هم دیگر رو خونسا کنه. اظهار میکنه، اظهار میکنه خودش رو برای دیگران، خودش رو میدون میاره. و غلب فی الاصطلاح علی تناف دلیلین و تمانعه ما به اعتبار مدلوله ما، غلبه پیدا کرده است در اصطلاح بر تن... یعنی اصطلاح اصولیش این است که تنافی دوتا دلیل و تمانع، تنافیشون از چه لحاظ؟ از لحاظ مدلول و معنا. و لذا چون تنافی دلیلین به اعتبار مدلول بوده، لذا ذکرو این که تعارض تنافی مدلول دلیلین است. حالا اما علاوه که تناقض مثل یجب اکرام لا یجب اکرام، او تضاد مثل یجب اکرام یحرم اکرام، و کیفکان میخواد بفرماد و کیفکان، چه این که تعارض را تنافی دلیلن معنی کنیم یا تعارض را تنافی مدلولن، کیفکان بالاخره حالا فرقی نمی کنه، فلا یا تحقق الا بعد اتحاد الموضوع، محقق نمیشه مگر که موضوع در دوتا دلیل یکی باشه. حرمت شرب خمر با حلیت شرب ماء تنافی نداره. و الا لم یمتنع اجتماعهما، اگر که اتحاد موضوع نباشه، موضوع متعدد باشن، اجتماع دو تا دلیل با همدیگه در شریعت مشکل ساز نیست. و منه یعلم، میدونی ما چی به شما گفتیم؟ اگه مطلب سنگینی رو حل کردیم و اون تنافی نداشتن حکم ظاهری رو واقعی بود. و منه یعلم، از این حرفایی که زدم گفتم اتحاد موضوع شرط هست در تنافی، که لا تعارض بین الاصول، اصول عملیه، و ما یحصله المجتهد من الادله الاستادیه، بین احکام ظاهری و واقعی منافاتی نیست. لان موضوع الحکم فی الاصول الشیء بوصف انه مجهول الحکم، موضوع حکم در اصول عملیه شیء به وقت مجهول الحکم بودنه، یعنی اصیل عنبی به ما هو مجهول الحکم الواقعی. اما فی الدلیل، او دلیلی که مجتهد میره پیداش میکنه، مثلا حالا علم آور باشه یا ظن آور، موضوعش نفس و ذالکشه، یعنی نفس خود اصیل است. من دون ملاحظت ثبوت حکم له فضلا عن الجهل به حکمه، موضوعش خود اصیله، اصلا ملاحظه نمی کنیم که اصیل حکم داره، اگر حکمشو بعدن می خواهیم بگیم، موضوع ذات اصیله، با قطع نظر از هر حکمی، چه برسد با توجه به جهل به حکم، اصلا این مسلم با توجه به این نکته نیست، ذات خود اصیله نمی. فلا منافات بین کل الاصیل متصف به جهالت حکمهی حلالن، پس منافاتی نیست که اصیل مجهول الحکم حلال باشه به مقتضای اصل عملی، و اصیل انبی خودش نفس اصیل به عنوان اصیل حرام باشه به مقتضای دلیل دال بر حرمتش که مثلا اماره قائم شده باشه. خب پس الحمدلله ما تونستیم بفهمیم که بین ادله و اصول عملیه تعارضی نیست. پس حالا چه رابطه ای هست؟ حالا این حسبش از اینجا توضیح میده. و دلیل المفروض، اون دلیلی که فرضش کردیم که موضوعش نفس شیء است بدون ملاحظه ثبوت حکم و اینا، اون دلیل امکان به نفسهی و فید العلم صار المحصل له عالما به حکم الاصیل فلا یقتضی الاصل حلیته، اگر اون دلیل مفروض به نفسهی خودش افاده علم بکنه، این خودش افاده علم بکنه، یعنی ما به مضمونش علم پیدا کنیم، در مقابل بعدش خواهد گفت، یعنی دلیل اعتبارش علم آور باشه، خودش علم آور نباشه. نه، اگر خودش علم، مثل خبر متواتر به نفسه، خبر متواتر اومده بر مثلا فرد میفرمود که حرمت نماز جمعه، مثلا عرض میکنم در زمان غیبت، اگر این خبر متواتر بر حرمت نماز جمعه آمده، دیگه نوبت به استصحاب وجوب نمیرسه. اینجا صار المحصل له عالما، کسی که محصل اون دلیل شد میشه عالم. تو مثال ما اصیل عنبی مثال مرحوم شه مثال میشه عالم به حکم اصیل عنبی. فلا یختزل اصل هلیته، دیگه اصل اختزای هلیت اصیل رو نمی کنه، چون اصل میگفت اصیل مشکوک الحکم. الحمدلله اینجا مشکوک الحکمی نداریم، لانه انما به خاطر این که اصل اختزا میکرد هلیت مشکوک الحکم را، پس حکم به حرمت ولیست ترحنلل اصل. حکم به حرمت طرح و کنار زدن اصل نیست، بل هو به نفسه غیر جار، بلی که خود اصل به نفسه جار نیست. اینو ما ازش تعبیر کردیم به چی؟ به تخصص دیگه. اونجا این تخصصا خارجه، بل هو به نفسه غیر جار و غیر مقتضی، به نفسه جاری نیست و اختزار میکنه. لان موضوع اهو مجهول الحکم، به خاطری که موضوع اصل مجهول الحکم بودن است. و این کان به نفسه لا یفید العلم، اما اگر این دلیل علم آور نباشه، بل هو محتمل الخلاف، محتمل خلاف باشه، احتمال خلاف داشته باشه، لیکن ثبت اعتباره به دلیل علمی، یعنی مثل خبر واحد و اینا باشه، خبر واحد اومده باشه بر حرمت اصیل عنبی. اینجا ما به اصلمون نگاه کنیم، اصلمون اصول عقلیت یا شرعیت. عقلیه باشه میشه ورود، شرعیه باشه میشه حکومت. فا این کان الاصل مما کان معداه به حکم العقل، اگر اصل ما اون چیزی باشه که معداش به حکم عقله، که اصالت البراءت العقلیه و الاحتیاط و التخییر العقلیه، مثل اصالت براءت عقلی، چون اصالت البراءت دو جور داریم، یه اصالت البراءت شرعی داریم یکی عقلی. شرعی نفهم ما لا یعلمون، عقلی میشه قفت اقاب بلا بیان. احتیاط هم دو جور داریم، یک احتیاط شرعی داریم که همین چیم میگیم اخوتت اینو تفهر لینک، یا در موارد شک احتیاط کن. یک احتیاط عقلی داریم که میگه که هر جا کجا که احتمال عقاب میدی بر تو احتیاط لازمه، اونم موضوعش احتمال عقابه یا احتمال ضرره، فرقی نمی کنه. و تخییر، تخییرم عقلی ولی دیگه شرعی نداره. لذا این تعبیری که اومده ول احتیاط و تخییر العقلی تعبیر خوبی نیست، به خاطر که این مهمه این هستش که یعنی احتیاط و تخییر هر دوتاشون شرعی هم دارن، در حالی که ما فقط احتیاط شرعی داریم، برای تخییر دیگه شرعی نداریم. لذا خوب بود میفرمود ول احتیاط العقلی، خوب بود میفرمود که اصالت البراءه و الاحتیاط العقلیین مثلا و تخییر. این عقلیین رو برای اون دوتا می آورد نه برای این. خب فدلیلو ایزن واردون علی، اگر اون اصل شما از احکام عقلی استفاده شده بود، اصول عملیه عقلیه بود، فدلیل ایزن واردون. اگر این ایزن باشد رفقا، معنیش این است که او قبلم که دلیل علم آور بود ورود بود. این ایزان تو بعضی از نسخ نیست و صحیح هم است که این ایزان نباشه، که به خاطر این که مثلا مصطلح امروز این هستش که بین اکثر العلمایی که جهال از تحتش خارج شده و خبر متواتر نسبت به ادله عقلی فرقی نمیذارن، همه اینا رو چی معنا میکنن؟ تخصص معنا میکنن. حالا اگر این ایزان باشه باید بگیم این خلاف اصطلاحه، اگر نباشه که دیگه راحتی. اوها اینجوری میکنن، میخواستن بگن، میخواستن بگن که تخصص اون هستش که ما هیچ وقت کار به شر نداشته باشیم، یعنی در عالم تکوین با قطع نظر از هیچ شریعت و اینای در نظر بگیریم، این از تحت دوخان مثل اکثر علما و جهال، هیچ کس دین هم نداشته باشه بازم میگه جهال از اکثر علما خارجه. ولی اون خبر متواتر رو باید آدم آماده باشه و خبر متواتر رو به دست آورده باشه، یا اینجوری میخواستن فرق بگذارن. این فرق بوده ها، نمیخوام بگم نبوده، الان بعضی از حتی بعضی از محشین همین کتاب اعتقادشون بر این بوده، تو بحث‌های سابق ما اینو به خاطرم هست که داشتیم، هست این نظر بوده، یعنی الان دیگه این نظر نیست، مثل مرحوم نایلی اینا که این بحثا رو تنقید کردن و بعدیام دیگه دنبال رو بهشون شدن، اینا نظرشون این هستش که نه دیگه این مثال جایی که خبر متواتره این مثال تخصصه نه مثال ورود، اینجوری میگن. خب فدلیلو ایزن واردون علیه و راهون لموضوعه، لأن موضوع الاول به خاطری که موضوع براءت عقلی عدم بیانه و موضوع ثانی احتمال اغابه و موضوع مورد ثالث یعنی موضوع ثالث و موضوع ثالث عدم مرجح هست، عدم مرجح همون تحیره، یعنی موضوع تخییر عدم مرجح یا متحیر بودنه. خب اینا وقتی بود به محض این که دلیل علمی آمد و کل داله که ارتفع به دلیل علمی مذکور، تا دلیلی اومد که مدرکش علمی، خودش علم آور نیست، مدرکش علمی، تا دلیل اومد بیان داری، احتمال عقاب میدی، مرجح هم داری، پس ما این موضوع اون اصول عقلیه همه دنبال کارش را. و این کان معده من المجهولات شرعی تل استصحاب و نحوهی کان ذلک الدلیل حاکمن علالعقل، اگر اونجوری شد میشه حکومت که دیگه میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، صلی علی محمد و آل محمد. بله سال پرستم گفتن که بله